العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. موضوع بحث امشب من الهام از شیخ طائفه یعنی شیخ طوسی. همونطوری که کم و بیش اطلاع دارید و آقایانی که در شب گذشته در این جلسه شرکت کردن بهتر و بیشتر اطلاع پیدا کردن، این جلسه امشب و همچنین جلسه دیشب و در واقع این هفته حسینیه اختصاص داده شد به کسی که دنیای شیعه او را بزرگ خود لقب داده است. کلمه شیخ طائفه یعنی بزرگ شیعه، طائفه یعنی طائفه شیعه و شیخ طائفه یعنی بزرگ شیعه. و او ابو جعفر محمد ابن حسن طوسی معروف به شیخ طوسی. و علت این اختصاص البته یک تجلیلی است، نه البته در خور شیخ. اون که در خور شیخ است خیلی بیش از این هاست، فقط در واقع یک تذکر و یک یادبودی است به مناسبت هزارمین سال این مرد، و در واقع نه به مناسبت هزارمین سال، به مناسبت یادی که در هزارمین به مناسبت هزارمین سال در مشهد مقدس شد، که آقایانی که اطلاع زیادی ندارند و در این جلسه شرکت می کنند کم و بیش اطلاعی داشته باشند. اونچه هم که بنده امشب می خوام در این موضوع صحبت بکنم بحثی است که در همون کنگره محترم که واقعا هم یک کنگره خوب و روحانی بود برای ما که کاملا تازگی داشت و افرادی که در کنگره‌های بزرگی شرکت کرده بودند چه در ایران و چه در خارج ایران، کنگره‌هایی که با یک تمطراق زیاد و بودجه فوق العاده و هنگفت مدعی بودند ما این همه کنگره‌ای که در اونجا شرکت کردیم این چنین کنگره جدی و پرمعنا و مفیدی ندیدیم، و همه کم و بیش اعتراف داشتن که گویی روح مقدس شیخ طائفه به معنی این که یعنی قرب و مقام و معنویتی که این مرد در نزد خداوند متعال دارد کمک کرد و تأیید کرد برای اینکه این یادبود این مرد بزرگ یک یادبود معنیداری باشد و تا حدود زیادی مفید باشد. بحث من درباره قسمتی یک مسئله است که مربوط به زندگی شیخ است، به الا زندگی این مرد بزرگ یک زندگی بسیار وسیعی است که حتی کنگره وسیعی مثل اون کنگره هم از عهده بر نمیاد. این مرد در حدود 1000 سال پیش در خراسان، در طوس، در حومه مشهد متولد شده است و در جوانی اون ذوق و شوق طلب علم و خدمت به اسلام این مرد را از خراسان به بغداد که دارالعلم بزرگ اون عهد یعنی نیمه دوم قرن چهارم و نیمه اول قرن پنجم بوده است، این مرد را به بغداد کشند و 40 سال این مرد در بغداد مشغول تحصیل و تدریس و افتاء و تعلیم بود. 12 سال آخر عمر خود را به یک علل خاصی، به یک علل ناگواری، یعنی اختلافات ناگواری که میان شیعه و سنی رخ داد در اون وقت و حوادثی پیش آمد، این مرد مهاجرت کرد به نجف اشرف. و همین مهاجرت با اینکه یک علت ناگواری داشت، منشأ یک خیر و برکت 950 ساله شد، یعنی منشأ تأسیس حوزه علمیه نجف شد. حوزه نجف را که شما الان میبینید برپاس، تقریبا 950 سال است که از تأسیس این حوزه مقدس میگذرد و مؤسسش همین مرد بزرگوار است، شیخ طوسی است، و از زمان شیخ طوسی این حوزه ادامه پیدا کرده است. این مرد عالم وقتی که رفت، عده‌ای از شاگردان همراهش رفتن و شاید عده شاگردان دیگر هم از جای دیگه پیدا شدن، و این هسته مرکزی حوزه علمیه نجف رو این مرد بزرگ تأسیس کرد که هنوز هم ادامه دارد. شیخ بزرگوار طوسی که به حق او را بزرگ شیعه نامیدند، و من یادم هست در اوقاتی که در درس مرحوم آیت الله عظمی آقای بروجردی شرکت می کردیم، اون وقت احساس می کردیم که به اندازه‌ای که ایشان برای شیخ طوسی عظمت و اهمیت قائل است، برای هیچ کس از علمای شیعه اهمیت قائل نیست. ایشان اینجور بودن، یک عظمت فوق العاده‌ای برای این مرد قائل بودند. و گاهی از اوقات یادم هست اتفاق می افتاد یه مسئله‌ای را از شیخ که نقل می کردن و دیده می شد که رأی شیخ در اینجا رأی ضعیفی است، دلیل ضعیفی اقامه کرده است، یا از بسیاری از ادله غفلت کرده است، به طوری که همه علمای بعدی که آمدن سخن ایشان را رد کردن و از جمله خود مرحوم آیت الله بروجردی. ولی ایشان برای این که کسی گمون نکند که این از قدر این مرد بزرگ میکاهد، گفت شما میگفت، این را من مکرر از ایشان شنیدم، می گفتن که شما اگر همه مدت عمر شیخ را بر مجموع مسائل مختلفی که روی اون مسائل فکر کرده است اگر تقسیم بکنید، 5 دقیقه بیشتر به این مسئله نمی رسیده است. بیش از 5 دقیقه مهلت مطالعه نداشته است. مردی که در آن واحد مفسر است، تفسیر تبیان او از بزرگترین تفسیرهای اسلامی است. ما تفسیر مجمع البیان رو که امروز در شیعه می‌بینیم، عمیق‌ترین و بهتر و بهترین و مهذب‌ترین تفاسیر شیعه به نسبت، نمی‌خوام بگم از همه جهات، البته تفاسیری هم هست که در بعضی جهات ترجیح دارد بر مجمع البیان طبرسی، ولی تفسیر مجمع البیان طبرسی مجموعاً یک تفسیر بسیار محققانه و مهذبی است. ولی وقتی مقدمه تفسیر مجمع البیان رو میخونیم، میگه اساساً اون منبع من، اون که من از همه بیشتر استفاده کردم، تفسیر تبیان شیخ طوسی است. به این تفسیر تبیان تا 30 سال هم کمتر، تا 25 سال پیش اساساً چاپ نشده بود، ولی خوشبختانه که این چاپ شد، دوبارم چاپ شد و شنیدم که بار سوم هم میخوان چاپ کنن. در مشهد هم البته تصمیم گرفتن تمام آثار شیخ تجدید چاپ بشود که این کتاب چاپ بشود. یعنی یک کاری که اگر یک نفر در عمر فقط تخصصش همون می بود کافی بود که اسم اون را جاویدان بکند، ولی او تنها مفسر است، نه متکلم است، یک فیلسوف مذهبی شیعی است، از متکلمین درجه اول شیعه است. کتابهای کلامی شیخ طوسی الان در دست است. آیا او تنها مفسر و متکلم بود؟ نه، او یک مرد رجالی است، یک مرد فهرست نویس است، کتابی در رجال نوشته است، کتابی در تصنیف نوشته است، مردم شناس است به اصطلاح، ولی مردم شناسی خاصی که در اصطلاح حدیث مصطلح است. علم رجال نمیخوام دربارش توضیحی بدم. آیا او تنها مفسر است و متکلم است و رجالی و فهرست نویس و مردم شناس است؟ نه، او یه محدث طراز اول است. او یکی از سه محدث بزرگ دنیای تشیع است. ما در حدیث اهل تسنن شش کتاب درجه اول دارن که اصطلاحا اونها رو میگن صحاح ست، یعنی صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داوود، کتاب جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجه، اینا رو میگن صحاح ست. در شیعه چهار کتاب حدیث طراز اول است، کافی است، من لا یحضره الفقیه است، تهذیب است، استبصار است. دو تای از این کتابهای حدیث مال همین مرد بزرگوار است. خب آیا تنها این مرد مفسر بود و متکلم بود و رجالی بود و محدث بود؟ نه، یه شأن دیگر دارد که از شأنهای دیگرش اگر بالاتر و برجسته‌تر نباشد کمتر نیست. او یه فقیه هست، یک مجتهد طراز اول است. در میان مجتهدین دنیای اسلام نه تنها شیعه، در میان مجتهدین و محققین و فقهای اسلام اگر مثلا ما 5 نفر در طراز اول حساب بکنیم، یکی از اینها این مرد بزرگوار است. 3 کتاب از او در فقه هست، کتاب‌های زیادی. 3 کتاب در 3 سبک، کتاب نهایه نوشته است که مجرد الفتوا، سبک خاصی از فتواست که صرفاً فتواست، به غیر فتوا چیز دیگری نیست، به یه شکل خاصی که مرحوم آیت الله بروجردی اینا رو اصطلاح میکرد اصول متلقات. کتاب دیگری دارد در خلاف، یعنی فقه تطبیقی، در 2 جلد چاپ شده است، مکرر چاپ شده است. در هر مسئله ای که وارد می شود میگه در این مسئله فلان امام از اهل تسنن، مثلا امام ابو حنیفه چنین میگوید، شافعی چنین میگوید، مالک چنین میگوید، احمد ابن حنبل چنین میگوید، ولی تنها به اینها قناعت نمی کند. اوزائی چون تا اون وقت هنوز سایر ائمه اهل تسنن حق فتوای اونها به اجتهاد اونها متبع بود، در قرن 7 بود که منحصر به 4 امام شد، اوزایی چنین میگوید، سفیان ثوری چنین میگوید، سفیان ابن عیینه چنین میگوید. بعد میگه ولی که ما شیعیان در فقه ما چنین است، دلیل ما به طور اجمال میگوید، اغلب هم میگه دلیل اونا اجماع الطائفه و اخبارهم. آدم حیرت میکند که یه نفر آدم چگونه در همه مسائل فقهی، نه تنها از فقه شیعه این با اطلاع است، از فقه اهل تسنن هم با اطلاع است، نه از یک رشته فقهی اهل تسنن، از فقه حنفی با اطلاع، از فقه شافعی، از فقه مالکی، از فقه حنبلی و حتی از فقه ثوری، از فقه ارسلم که سفیان ابن عیینه و از فقه اوزائی و دیگران هم با اطلاع است. اصل معنی اینه این وقت میگه فقه اوزائی، مثلا اوزائی یک فقیه بوده در مصر، ولی یک فقیه ایرانی بوده در مصر، وقتی میگه فتوای اوزاعی یعنی فتوای فقیه مصر چنین است، وقتی که میگوید فتوای ابو حنیفه یعنی فتوای فقیه عراق از اهل تسنن چنین است، وقتی که میگوید فتوای مالک یعنی فتوای اهل مدینه و بعدها مردم مغرب زمین یعنی مغرب اسلامی مراکش اینها چنین است، در آن واحد از همه این فتواها این مرد با اطلاع و مطلع و متتبع. شیخ طوسی یکی از آن افرادی که نشون می‌دهد شور اسلامی را، ایمان اسلامی را، حرکت قرآنی را، حرکت علمی قرآنی را. این مرد در نیمه دوم قرن چهارم و نیمه اول قرن پنجم می‌زیسته است و امروز جامعه شناسان مورخین معتقدند که قرن سوم و چهارم و پنجم و حتی ششم هجری اینها قرون طلایی اسلام است، قرون طلایی تمدن اسلام است و شیخ طوسی یکی از این رجال قرون طلایی است. من در اون جلسه هم گفتم اسلام به شهادت تاریخ نهضت علمی عظیمی در سراسر دنیای خودش که از ملل مختلف تشکیل شده بود ایجاد کرد، به وجود آورد، نهضتی که در هیچ یک از ملت‌هایی که قبل از اسلام، ملت‌هایی که مسلمان شدن قبل از اسلام، چنین نهضتی وجود نداشت که یکی از اونها ایران خودمون بود. حالا بیان هر چه بخوان زور بزنن بهتر حقیقت روشن می شود که ایران قبل از اسلام چه وضعی داشت و ایران بعد از اسلام چه وضعی پیدا کرد. یه جریان پیدا شده است که من این را اصطلاح می کنم مالکمیزم، چون اصل مبدع و مخترع این فکر سر جان مالکم انگلیسی، بعد هم جوجه سرجان مالکم ها این را هی تأیید و تقویت کردن. یه دم مالکمیست ما در ایران پیدا کرده ایم با اون این است. میگن دو قرن اول ایران دو قرن سکون و رکود و سکوت ایرانی بود. اینا چی میگن؟ اینها اگر مقصودشون این است در دو قرن اول کسانی که حکومت می کردن بر توده مردم اونها ایرانی نبودن، داعی داران حکومت ساکن بودن، ساکت بودن، راکت بودن. اگر اینها در منطق خودشون مردم رو نمی بینن، همیشه هیئت‌های حاکمه رو می‌بینن نه توده مردم را، من به اونا حق میدم، میشینن قصه بخورن، بگن آقا چرا حجاج ابن مسلم ثقفی، حرف اینها این است، حجاج ابن یوسف ثقفی، چرا حجاج ابن یوسف ثقفی سر مردم رو می‌برید، چرا ابو مسلم سر مردم رو نمی‌برید؟ دعواشون سر این است. چرا اونی که مردمی میچاپی، اونی که تازیانه به مردم میزد، اونی که ظلم و جور میکرد بر مردم، چرا عبدالملک بود، چرا زاده یزدجرد نبود؟ اینا گهن چه دعوایی دارن و فقط هیئت‌های حاکمه رو میبینند؟ من به اینا حرف ندارم. من اساسا اینجور اشخاص را نه عرب حساب می کنم نه ایرانی، حتی جود حساب نمی کنم. اما اگه اینها غیر از هیئت‌های حاکمه آدمها را می بینند، اگر مردم را هم می بینند، اگر توده های مردم را می بینند، بسیار اشتباه می کنند، از روی عمد یا از روی صبر اشتباه می کنند. همون دو قرن اول اسلام دوره آمادگی و رنسانس ایران است، دوره آزادی ایران است، دوره آزادی فکری ایران است. همین آقای اوزاعی که من عرض کردم یک نفر از موالی ایران است. موالی در اصطلاح اون وقت یعنی کسانی که پیمان می‌بستند با اعراب که در حمایت اونها بودن، معناش هم آزاد شدن است برخلاف اینه که تبلیغ می‌کنند، یعنی اونه که عقد ولا داشتن، عقد پیمان داشتن. اگرم آزاد شده باشه که به طریق اولا، اوزاعی مرد ایرانی است که در مصر حکومت معنوی داشت، یعنی ملت مصر اسلام را، دین خودش را، فقه را، فتوا را از این یک مرد ایرانی می گرفت. آیا تنها اوزاعی بوده؟ در همون زمان بنی امیه، در همون زمان اختناق سیاسی به قول اونها، شما بیاید ببینید اوضاع از چه قرار بوده است. یکی از خلفای بنی امیه عبدالملک، عبدالملک نیستی که از اولاد عبدالملک است، هشام ابن عبدالملک است، ولید ابن عبدالملک کیست؟ یه شب از یکی از یاران خودشون جا بود، اوضاع کشور رو میپرسید، یکی از شهرهای کشور را، از شهرهای خلافت را پرسید، گفت فقیه اینجا کیست؟ اسم اون فقیه را برد، گفت این فقیه کیست؟ از کجاست؟ گفت که از موالیست، یعنی ایرانی. ناراحت شد که چرا فقیه این شهر ایرانی. یه شهر دیگری را اسم برد، گفت که فقیه اونجا کیست؟ گفت فلان کس. گفت اون کیست؟ گفت اونم ایرانی. یه شهر دیگری رو پرسید، گفت فقیه اونجا کیست؟ گفت فلان کس. گفت که اون کجاییست؟ گفت اون هم ایرانی. یه جای دیگر رو پرسید، گفت ایرانی. ولی اون کسی که جواب میداد گفت نگاه کردم به چهره خلیفه، دیدم دارم متغیر میشه، سرخ شد، تدریجا کبود شد، رگهای گردنش پر شد، هی از من پرسید کجا، منم جواب دادم، هی پرسید کجا، منم جواب دادم، تا یه جا که پرسید که فقیه اونجا کیست، گفتم فلان کس، گفت این کیست، گفتم عرم است، آرام گرفت. گفت به خدا قسم اگر این یه کلمه رو به من جواب نداده بودی من از غصه میترکیدم. از عمر ابن عبدالعزیز، یکی از شهرستانهای اون وقت، یعنی شهرستانه که یکی از ایالات که فعلا کشور است، نمیدونم مصر بود کجا بود، الان یادم نیست، سابقا ناره دیدم، ازش فقیه خواستند. او چند نفر فقیه ایرانی فرستاد و رفتن اونجا. عمر ابن عبدالعزیز مردی بی تعصبی، دیگران بهش اعتراض کردن، گفتن آقا تو چرا فقیه عرب نفرستادی، فقیه ایرانی فرستادی؟ گفت من روی صلاحیت فرستادم، اینا صلاحیت بهتری دارن. حالا اینجا من دو مطلب دارم عرض بکنم. یکی این که این سیادت معنوی که ایرانیان از اون روز تا حالا کم و بیش، ولی قرنهای اخیر ما میذاریم کنار، البته در قرن اخیر هم الان تمام ملتهای اسلامی خودشون رو مدیون ایرانی ها میدونن. ما در جامعه الاسلامیه مدینه هم که رفتیم، وقتی که با چندین بار رفتیم، دیدیم که با کمال صراحت این مطلب رو میگن و همه جای کشورهای اسلامی در کمال انصاف این حرف رو میگویند. حرف من این است، شما تاریخ ایران قبل از اسلام رو بخونید، بابا استعداد ایرانی که قبل از اسلام و بعد از اسلام فرق نکرد، ایرانی همون ایرانی. چرا شما قبل از اسلام نمیگن فلان دانشمند ایرانی در مصر معلم مردم بود، در یمن معلم مردم بود، در اقصا بلاد نمیدونم شرق معلم مردم بود، در بصره این چنین بود، نمیدونم در غیر بصره، بصره که محلش هم شهرش هم بعد ساختن، در تمام شهرهایی که شما در نظر میگیرید، چرا این سیادت معنوی را مردم ایران قبل از اسلام پیدا نکردن؟ من از شما میپرسم. بلکه قضیه برعکس بود. در خود ایران خودمون هر جا که دین رسمیشون دین رسمی ایران نبود، یعنی دینشون دین رسمی ایران نبود، زردشتی نبودن، مسیحی بودن، بودایی بودن، مرکز علم و دانش بود، مثل غرب ایران، مثل شمال ایران، خب ایرانی بودن. مسیحیت براشون اختناق ایجاد نکرده بود اون قدرها، خب مردم دنبال دانش بودن و این ادامه پیدا کرد، در دوره اسلام هم ادامه پیدا کرد. در شمال ایران، در بلخ، در بخارا که بودایی بودن، باز مرکز دانش بود. هر جا که مردم دین رسمی اون وقت ایران پذیرفته بودن، یعنی زردشتیگری را، جز جهالت و جز نادانی و جز تعصب کورکورانه هیچ دیگری نبود، میگفتن کفشگرزاده حق نداره با سواد بشه اساسا. اسلام آمد چیکار کرد؟ یکی از کارها که کرد این بود که این زنجیرهایی که به استعداد ایرانی بسته بودن، دست و پای ایرانی را به این زنجیرها بسته بودن، باز کرد. وقتی که باز کرد، استعداد این ملت بروز کرد و در نتیجه امام و پیشوای علمی و دینی سایر ملت‌ها شد. خدمتی شما از این بالاتر بهتر میتونید پیدا بکنید؟ بنابراین در همون دوره 200 ساله‌ای که از نظر حکومت و سیاست و هیئت حاکمه اعراب حکومت میکردند، نه ایرانی ها، از نظر توده ملت دوره درخشانی. مگه قبل از اسلام میتوانست سیبویه بیاد یه عالم درجه اول بشود، کسایی بیاد یه عالم درجه اول بشود، حسن بصری بیاد یه عالم درجه اول بشود، واصل ابن عطا بیاد یه عالم درجه اول بشود، ابو حنیفه بیاد پیشوای مذهبی میلیون‌ها مردم غیر ایرانی بشود. به قول یه دانشمند فرنگی یه کتابی نوشته راجع به هنر اسلامی، یه وقت دیگه هم اسم کتاب رو بردم، این کتاب را بخرید، کتاب خوبی. در مقدمه این کتاب میگوید از اسلام که آمد یک پلی زد بر روی قومیت‌ها و ملت‌ها، چیزی را که این ملت‌ها نمی‌دیدند قومیت و ملیت و نژاد بود، خودشون غرق در اسلام می‌دیدند و مقیاس‌های اسلامی، و لحاظه توانستند تمدنی عظیم به وجود آورند. همین شیخ طوسی. قدر مسلم این است که پدرش، پدر بزرگش، اینا از علما نبودن، از شاهزادگان هم نبودن. خود این مرد که مرد مردم شناس است ولی علما رو ذکر کرده است، کسانی که تحقیق بیشتری دارن نوشتن به این که هیچ جا اسمی از پدر خودش نبرده است، از جد خودش نبرده است، و لحاظه تاریخ این مرد از نظر این که پدرش چکاره بوده است، جدش چکاره بوده مجهوله. شاید مثلا بچه کفش دوز مثلا بوده، کسی نمیدونن. فقط چون اسم پدرش محمد ابن حسن ابن علی ابن حسن طوسی، از اسمها فقط میگن که این حکایت میکنه که خاندان اینها خاندان شیعی بودن. وقت این جوان در 23 سالگی از مشهد حرکت میکند، میرود به بغداد، بعد پیشوای گروه بسیاری از مسلمین به نام شیعه میشود که در میان اینها ایرانی بود، عرب بود، ملتی که نه ایرانی بود و نه عرب بود، همه اینها بود. از برکتی چی؟ از برکت اسلام. هرچه هم که این مرد در اون قرن کتاب نوشته است به زبان عربی بوده است. این مطلب را باز من مکرر گفتم، باز هم مجبورم تأکید بکنم. آقا شیخ طوسی در بغداد معاصر آل بویه است. اواخر عمرش بود که سلجوقی‌ها حکومت پیدا کردند و تسلط پیدا کردند و بعدم وضع شیعه ها خوب نشده، ایشان بعد آمدن به نجف. و همچنین استاد شیخ مفید. اینها در نهایت قدرت زندگی می کردن. اولا خود آل بویه که ایرانی بودند، تاریخ شما بخونید، یک قدرت خارق العاده ای داشتن. خلیفه مثل انگشتر بود تو دستشون. اصلا خلیفه قدرتی نداشت. به طوری که یک بار تصمیم گرفت، از عزادالدوله دیلمی بود یا معزالدوله بود، یکی از اینها بود، تصمیم گرفت خلیفه عباسی رو ورداند و یک خلیفه علوی سر جاش بگذارد. ولی بعد یه وزیری از جنبه سیاسی تهدیدش کرد، گفت مصلحت سیاسی تو نیست، اونم به خاطر سیاست نکرد، گفت نه آقا اشتباه میکنه تو این کار بود. گفت چطور؟ گفت تو الان در مقابل خلیفه قرار گرفته است که مردم به او اعتقاد ندارن، خودت هم به او اعتقاد نداری، یعنی مردم به او اعتقاد مذهبی ندارن، ولی تو اگر یک خلیفه علوی رو اینجا گذاشتی، خودت به او اعتقاد داری که هیچی، مردم هم به او اعتقاد دارن، همین لشکرت، افسرهات، سربازهات به او اعتقاد دارن، فردا اگر تو بخوای دیگه اون اطاعت میکنن، تو رو اطاعت نمیکنی. تو اگر خلیفه عباسی رو برداری و یه خلیفه علوی بیو بجاش بذاری، اول کاری که کردی اینه سلب قدرت از خودت کردی، ترسیدی که جرأت نکردی این کار رو بکنن. قرارم این است دیالمه در بغداد چنین قدرتی داشتن که اگر تصمیم میگرفتن خلیفه خلافت رو از آل عباس بگیرن و به آل علی بدن، واقعا قدرت داشتن، ایرانی هم بودن. آقایون در این وقت کی مجبور کرده بود شیخ طوسی را که بیاد کتاباش به زبان عربی بنویسد؟ البته اگه به زبان فارسی نوشته بود کار بدی نکرده بود. اسلام که هرگز نمیگه شما به زبان دیگه ننویسید، به هر چه زبان متعدد باشه در دنیای اسلام بهتر است. اینی که من عرض میکنم برای یه مطلب است، در کتاب دوم دبیرستانی، در جغرافیای دوم دبیرستانی، من چند روز پیش اینجور خوندم، نوشته بود این که اقوام بیگانه که آمد به ایران، ایران چنین کرد چنین کرد، مخصوصا عرب که آمد چنین کرد و چنین کرد. از جمله حالا عرب آمد کتابخانه های ما، کتابخانه های موهوم که در هیچ تاریخ وجود ندارد، کتابخانه های ما را آتش زد. هر کی میگه آقا بیا نشون بده کدوم تاریخ میگوید، او هیچ جاره این. من یه وقتی انشاءالله در همین جا چند سخنرانی تحت عنوان کتابسوزی اسکندریه خواهم کرد و بحث مفصلی درباره کتابسوزی اسکندریه بعدم کتابای ایران خواهم کرد، فعلا بحث نمی‌کنم. در این کتابی که 1,000,000 نسخه چاپ می‌شود و در اختیار دانش آموزان ما، قرار بچه‌های ما قرار می‌گیره، نوشته است آمدم کتاب‌های ما را همه را آتش زدن، چنین کردن و چنان کردن و زبان خودش را به ما تحمیل کردن به زور، به طوری که دانشمندان ما از قبیل بو علی سینا، ابو ریحان بیرونی، خیام، غزالی، نمیدونم محمد زکریای رازی، مجبور بودن آثار خودشون به زبان عربی بنویسن. من نمیفهمم این اجبار رو کی ایجاد کرد. ایرانی که قدرت سیاسیش رسیده بود به اونجا که خلیفه را مثل انگشتر میتوانست از انگشتش بیرون بیاورد، باز دو مرتبه به انگشتش بکند، خلافت را از دودمانی بگیرد به دودمان دیگر بدهد، همون کاری که ابو مسلم هم توانست و کرد. کی مجبور کرده بود اینها را؟ آخه چرا ما به بزرگان خودمون دروغ میبندیم؟ چرا خیانت میکنیم؟ به خدا قسم کسانی که اینها را این حرفا را میزنن اولین دشمن ایرانی هستن. بابا غزالی طوسی را اگه کسی کتاباشو مطالعه کند از اول تا آخر، شما ببینید در وجود غزالی طوسی شوری غیر شور اسلام اصلا هست؟ اصلا در وجود شیخ ابو جعفر طوسی شوری جز شور اسلام وجود دارد؟ و در وجود ابو علی سینا همینطور، و در وجود ابو ریحان بیرونی همینطور. یادم نیست که من کجا، یعنی یادم هست در یک کتابی ولی حالا نمیدونم در چه صفحه و کجاش بود، یک کتابی که یکی از معاصرین خودمون راجع به متفکران اسلام درباره نظریات متفکران اسلام درباره طبیعت نوشته است، یادم هست که من در اونجا خوندم، مثل که یه جا دیگه هم خوندم، ابو ریحان بیرونی که یک مرد بسیار بسیار دانشمند، فاضل، حکیم، ریاضیدان، منجم، جامعه شناس که امروز اروپایی ها برای او یک اهمیت فوق العاده، یعنی از دانشمندان درجه اول جهان است این مرد، یه مرد بی‌تعصبی در مدتی از عمرش را در دوره سلطان محمود میگذارند، همون دوره ای که این ترک‌های غزنوی که ایرانی هم نبودن روی مصلحت سیاسی هم زبان فارسی را فوق العاده تشویق میکردن و ترویج میکردن. راجع به زبان که بحث میکند، میگه از زبان عربی از هر زبان دیگری که او میشناخته است، از هر زبان دیگری استعدادش برای علم بهتر است. این زبان بهتر است که زبان علم قرار بگیرد. من نمیدونم ابو ریحان بیرونی که در ظل حمایت مردی مثل سلطان محمود ترک از نژاد ترک ولی حامی زبان فارسی زندگی میکرده است، اون هم در کجا، در افغانستان، در اونجا بوده، کی مجبور کرده بود که یک چنین حرفی را در کتاب خودش بنویسد و کی او را مجبور کرده بود که بیاد کتابش به زبان عربی بنویسد؟ ولی به بچه های ما یاد میدن که شما اینجوری بینید، اگر بو علی سینا کتابهاش به زبان عربی نوشته است مجبور بوده. من کار ندارم بهتر بود به زبان عربی بنویسن یا به زبان فارسی. به زبان فارسی هم نوشته بودن در اسلام تأثیر نداشت، اسلام اسلام بود. به زبان اردو هم نوشته بودن اسلام اسلام بود، اسلام به زبان بستگی ندارد. ولی سخن من درباره این دروغی است که به دانشمندان ایرانی میبندند. خب چرا چنین دروغی ما بگیم که رسوا بشیم در مقابل مردم دنیا که تاریخ دارن میخونن؟ سر جان ملکم یه همچه دروغی رو گفت، ولی طول نکشید که ادوارد برون انگلیسی که خود اینم انگلیسی است، اینم یه مستشرق است، ولی برای این که دید که این حرف مسخره است گفت من اشتباهی را که سر جان ملکم کرده است به این دو قرن اول را دو قرن سکون و سکوت و رکود نامیده است، این اشتباه رو این اشتباه من مرتکب نمیشم. کسی مجبور نکرده است. ایمان مردم بود، شور مردم بود، زبان مذهبی داشتن و زبان ملی داشتن. وقتی میخواستن به مذهبشون خدمت کنن به اون زبان مینویستن و بعد میدن یه زبان مشترک است. میدن ملت‌های متعددی که زبان‌های مختلف دارن ولی همه یه زبان مذهبی دارن. خب برای اینکه آثارشون عمومیت داشته باشد این زبان رو برای علم خودشون انتخاب کرده بودن. این که دیگه جنگ و دعوا و نزاع ندارن، این طبیعی. حالا ایران بگید اینجور، سایر کشورها چطور؟ آقای استاد خلیل الرحمن یک مطلبی رو امروز گفتن خیلی برای من جالب بود که من قبلا هم اطلاع پیدا کرده بودم که برادران پاکستانی ما خیلی خیلی شور ایمانی و مذهبیشون از ما حال عقل بیشترن و خیلی بیشترن. در سفر اولی که مشرف شدم به مکه یک جوان پاکستانی که بسیار جوان با استعدادی بود و در همون جامعه الاسلامی هم معروف بود، این یه جوان 22 ساله ای علاقه من شد به ما، می آمد در کاروان ما و بعد یه روز ما رو دعوت کرد در حجره مدرسه خودش. رفتیم اونجا که حالا جریان مفصلیست، ما دیدیم قرآن رو حفظ است، امتحانش کردیم دیدیم قرآن رو از اول تا آخرش حفظ است. ما خیال کردیم که حالا تنها این جوان حفظ بوده و حافظش خیلی قوی. ایشان فرمودن امروز که در پاکستان مسئله حفظ کردن قرآن بسیار معمول است. گفتم قطعا بیش از 1,000,000 نفر امروز در پاکستان حافظ قرآن ما داریم، خودشون حاضرن. من نمیدونم کی الان شمشیر رو سر پاکستانی گذاشته میگه قرآن حفظ کن. آقا قرآن خودش پیش میبرد، زبان عربی هم به تبع قرآن میاد جلو. اگر قرآن نبود زبان عربی در دنیا نبود. اصلا زبان عربی زبان عرب نیست، زبان عربی نیست، زبان قرآن است. یعنی زبان است که فقط یک کتاب این رو رسمیت داد به زنده کرد در قرآن در دنیا، فقط یک کتاب. پس این است، همین جور بوده، این اسلام است و این قرآن است. ما چه بخوایم چه نخوایم هیچ وقت قصه اسلام نخورید. یه جمله سید جمال الدین اسدآبادی دارد بسیار جمله خوبی. میگه همیشه اسلام مسلمین حفظ کرده است، هیچ وقت مسلمین اسلام حفظ نکردن. ما قصه اسلام نباید بخوریم، قصه خودمون رو باید بخوریم. قصه زبان عربی رو ما هرگز نباید بخوریم. اگرم بخوایم قصه بخوریم، قصه خودمون رو باید بخوریم که توطئه‌ای که میچینن برای محو زبان عربی، ما را از یک مدنیتی، از یک واقعیتی، از یک روحی، از یک مایه سعادتی میخوان ما را جدا بکنن. باز برای خودمون باید قصه بخوریم. و الا آقا تمام ما مردم ایران هم علیاذ بالله از اسلام برگردیم، بر دامن اسلام گردی نمیشیند. ما همش 25 میلیون نفر هستیم. در طول همین 10-15 سال گذشته در حدود اونجوری که نوشتن در بعض روزنامه ها و اطلاعی من از یک جایی هم که شنیدم و دارم، در حدود 20 میلیون نفر در افریقا مسلمون شدن. اگر اندلس را به زور آمدن از مسلمین گرفتند، ده ها برابر اندلس، ولی نه به زور بلکه به رضا آمدن مسلمان شدن. اندلوزی یک کشور 100 میلیونی است، کی مسلمان شد و چه جور مسلمان شد و چه عامل او را مسلمان کرد؟ مثلی است در عربی میگوید که القافلت و تسیر و الکلاب و یعوی یا تعوی، یعنی قافله راه خودش داره طی میکند، سگم داره او خودش میکند. یه روزنامه ای که اینقدر کثیف است که من اسم نحس و نجسش هم من نمیخوام ببرم، ولی در این شمارش برداشتش نوشته است به این که خیلی اظهار خوشبختی و خوشحالی کرده است که به حمدالله زبان عربی داره محو میشود و از دبیرستانها و دبستانهای ما هم داره حذف میشود و که یک چنین شهامتی به خرج داد و دشمنی دارد با این روش که چنین و چنان. و بعدم اظهار خیلی خوشحالی کرده است که بعضی از روزهای غیر ملی را که سابقا تعطیل بود دیگه امروز تعطیل نکردن، یعنی روزهای مذهبی، یعنی تاسوعا. در جواب اینها جز این یک کلمه من حرفی ندارم، بگم القافلت و تسیر و الکلاب و تعوی. قافله سیر خودش میکنه، تو سگم هرچی میخوای او بکنی بکن، جونت در بیاد. ملت ایران بعد از 1400 سال روی علاقه به قرآنش، قاری قرآن پاکستانی ساکن مدینه از اینجا دعوت میکند برای که برای اینکه قرآن یاد بگیرد. و شماها با چه رضایتی، با چه میلی، با چه رغبتی میاد که صدای قرآن را از زبان یه برادر پاکستانیتون که قرآن را از دیگران بهتر میدوند و تجوید قرآن میدوند از او یاد بگیرید؟ از بحث خودم خیلی خیلی دور شدم دیگه، وقتم تقریبا دارد میگذرد و نمیخواستم این حرف ها رو بزنم دیگه، این حرف ها آمد چون وقتم یه خود دیر شده، یعنی دیر شروع کردم، نباید وقت شما رو زیاد بگیرم. اما برای این که اشاره ای به اون منظوری که داشتم کرده باشم، مسئله الهام از شیخ الطائفه یک اشاره ای کرده باشم، چند جمله دیگری عرض میکنم. ما در خیلی قسمت ها میتوانیم از شیخ الطائفه الهام بگیریم و باید الهام بگیریم از شیخ الطائفه ها. اولین مرحلهش همین مرحله خلوص، این خلوص نیتی که مردانی مثل او در زمینه اسلام داشت. این مرد بزرگ، اون جهت فوق العاده ای که این مرد دارد که واقعا در هر عصری باید از این مرد پیروی بشود و تقلید بشود، یعنی واقعا از این که الهام گرفته بشود، این مسئله اجتهاد است. شیخ طوسی یک مجتهد به تمام معنا مجتهد است. یه مجتهد است که یک جهش در عالم اجتهاد شیعی به وجود آورد، یک جهش بزرگ. در اون عصر شیعه در میان دو راه گیر کرده بود، یا توقف بکند بر نصوصی که دارد، یعنی به همون ظاهر نصوص، و یا به دنبال قیاس اجتهاد رأی برود. این دومی رو که میدید ممنوع است و در اولی متوقف شد و شیخ طوسی در زمان خودش نشون داد که که ما بدون اون که نیازی داشته باشیم به قیاس رأی، ما میتوانیم با از همین کلیات اسلامی فروع بی‌نهایتی را استخراج و استنباط بکنیم. که کتاب شریف مبسوط را که در فقه هست برای همین منظور نوشت و در مقدمه همین کتاب تصریح میکند که من خواستم این مطلب رو نشون بدهم، خواستم این باب را در دنیای اجتهاد نشون بدهم که بدون این که نیازی باشد که از اون راههایی که از نظر شیعه ممنوع است انسان برود، میتواند از کلیاتی که در اسلام هست و در شیعه هست از همین کلیات فروع زیادی را استنتاج بکند. چون ائمه قبلا فرموده بودند علینا القاء الاصول و علیکم التفریع، یا و علیکم ان تفرعو، که دو جور گفتن، به این از اون اصول قطعی و مسلمی است که از جامعه بزنطی نقل میکنن. فرمودن ما کلیات بگیم، ولی این شما هستید که باید با نیروی اجتهاد فروع را از این اصول استخراج بکنید و استنباط بکنید. شیخ طوسی یکی دو مزیت فوق العاده دارد که من همین دو مزیت عرض می کنم. یکیش حریت رأی است در اجتهاد، ولی این حریت رأی او در اجتهاد به معنی این نبود که مثل بعضی از افراد بی تقوا بخواد مسائل من اندی بخواد حرف بزند، از پیش خود یه چیزی بخواد ببافد به نام فتوا. نه، حریت ضمیر داشت، ولی حریت از جمود. چون مستشرقین گاهی وقتا در لابلای که تا حرفای خودشون یه چیزایی میگنجونن که اگه انسان دقیق نشود زود گول حرفشونو میخورد. به نام تعریف گاهی وقتا یه چیزایی میگن اما ریشه رو میزنن. اینها میگن اجتهاد را یه جوری معنی میکنن که بله خب در اسلام یه سلسله نصوص وارد شده بوده، ولی خب اسلام نارسا بود به همه مسائل، بعد علمای اسلامی آمدن به نام اجتهاد یک سلسله مسائل از پیش خودشون جعل کردن علیاذ بالله. نه، ما چنین احراری نداریم. شیخ طوسی از احرار است، ولی نه از احرار این چنانی. مجتهد است، ولی اجتهاد او به این معنی نیست. مجتهد است، اجتهاد او حریت است، حریت از جمود. صریحا مبارزه میکند. یه عده افرادی که خیلی اساسا از تعقل ترهیز میکنن در کتاب خودی صریحا اینها رو مقلده مینامد. میگه که یه عده افراد رو ببین، اینا در اصول دین تو از اینها یه چیزی وقتی پرسی میگن روبینا کذا روبینا کذا. میگیم آقا در باب توحید تو چه دلیلی داری بر توحید؟ میگن روبینا کذا، این روایت چنین آمده است. میگیم در باب عدل الهی تو چه دلیلی داری؟ میگه که روایت چنین آمده است. این را شیخ طوسی میگه که خودش اولین محدث و بزرگترین محدث عصر خودش، بلکه بعد شیخ کلینی و صدوق بزرگترین محدث همه اعصار است. میگه نه آقا، اسلام دین و تعقل است. اسلام در اصول دینش اجازه نمیدهد که تو به روبینا کذا روبینا کذا بگه تمسک بکنی. خیلی حریت است. و یکی دیگه هم همون حریتش در فقه هست که در اول مبسوط منعکس شده است. خاصیت دوم شجاعت است. خیلی احرار پیدا می شوند که افکار حری دارند، افکار آزادی دارند، جمود ندارند، تقشر ندارند، اما کو جرأت، کو شهامت که عقیده خودشون را بر خلاف مردم متقشر و متحجر و مردم جامد عقیده خودش بیاد بگوید. این از نظر معاصرین خودش، نه از نظر واقع، از نظر معاصرین خودش شیخ طوسی یک بدعت ایجاد کرد که کتاب مبسوط را نوشت. اما از نظر واقع بدعت نبود، خدمت بود. یک بابی را برای شیعه باز کرد، یه باب وسیعی به روی شیعه باز کرد، بابی را که خود شیعه به روی خودش بسته بود باز کرد. به الله مبتکرش خودش نبود، ائمه بودن. من در سخنرانی که در مشهد کردم بیشتر روی این موضوعاتی تکیه کردم که علمای اسلامی فهمیدن که فقه اسلامی نیازمند به استنباط است، اجتهاد است، فقه است، و معنی فقه و اجتهاد استنباط رو گفتم و بعد هم بحث مفصلی کردم درباره این که ریشه این مطلب خود اسلام است، خود قرآن است، اول احادیث نبوی است، احادیث ائمه اطهار است که مفصل در این زمینه ها بحث کردم. ما یکی از گوشه های وجود شیخ بزرگوار ما شیخ ابو جعفر طوسی که باید از او الهام بگیریم، البته بزرگان ما باید اینو الهام بگیرن، این دیگه کار کوچکای ما مثل بنده نیست، حریت پیدا کنن مثل شیخ طوسی، شجاعت پیدا کنن مثل شیخ طوسی. چون قرن 14 از یک نظر برای اسلام قرن فاجعه است. فاجعه چی؟ یعنی فاجعه هجوم بر قوانین اسلام و شکستن قوانین اسلامی به وسیله قوانین اروپایی، در قوانین جزایی، در قوانین مدنی، در مسائل خانوادگی. این اروپا است که هجوم آورده است یکی بعد از دیگری به دست عمال خودی که این قوانین رو میشکند. اما من اونها را تمام مسئول اونها را نمیدونم. مسئولیت بزرگ را متوجه کسانی میدونم که به جای شیخ و طائفه نشستن، ولی حساب این مسائل دستشون نیست. اگر اونها که به جای شیخ و طائفه نشستن این حساب ها در دستشون باشد، اون جهادی که در اینجا لازم است بکنن، اگر به استقبال حوادث برون، اگر اینقدر لااقل فکر کنن که چه مشکلاتی به وجود آمده است و این فقه اسلامی قادر این مشکل حل بکند و قبل از این که مشکل برای اجتماع تر بشود مشکل را حل کنن و در اختیار اجتماع بگذارن، همون کاری که امثال شیخ طوسی کردن، این فاجعه رخ نمیداد. عرایز من دیگه همینجا خاتمه پیدا کرد. فقط چند کلمه دعا می کنم. خدایا تو را